بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. صحت چند سند از اسانید نزول آیه مبارکه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک در غدیر قوم درباره امیرالمؤمنین واضح شد. سند ابن عساکر هم صحیح هست. ابن عساکر در تاریخ دمشق میگوید اخبرنا ابو بکر و جیه ابن طاهر انبعنا ابو حامد الازهری انبعنا ابو محمد المخلدی الحلوانی. رحص کردم مخلدیه یا مخلدیه نمیدونم. انبعنا الحسن ابن حماد سجاده. این قرینه متصله همیشه باید باشه ها، که من در ضبط اسامی اهمیت زیادی قائل نیستم، یعنی حوصله این که مراجعه کنم ضبط اسامی رو نگاه بکنم حوصله شه ندارم. اون وقتی که جوانتر بودم نداشتم، حالا که دیگه بیشتر. انبعنا علی ابن عابس عن الاعمش و ابی الجحاف عن عطیه عن ابی سعید الخدری قال نزلت هذه الآیه یا ایها الرسول تا آخر على رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوم غدیر خم فی علی ابن ابی طالب. حالا همین قدم قنیمت ها، و الا قاعدش اینه که بیشتر از این باید بیان کنن که فی علی ابن ابی طالب خب چی؟ حضرت چی کار کردن؟ چی شد؟ ولی همین قدش هم باز نقل میکنن قنیمت. من فی علی ابن ابی طالب فی غدیر خوم. خب مدعای ما همینه. وجیه ابن طاهر که شیخ ابن عساکره، تاریخ وفاتش 541. ابن الجوزی با ابن عساکر معاصر بودن. ابن الجوزی حنبلی ابو الفرج در کتاب المنتظم در جلد 18 صفحه 54 میگه کان شیخن صالحن صدوقن، یعنی این وجیه ابن طاهر، کان شیخن صالحن صدوقن حسن السیره منور الوجه و الشیبه سریع الدمعه كثير الذكر ولي منه إجازة بمسموعاته ومجموعاته. خب از مشایخ ابن الجوزی هم حساب میشه. خب کان شیخا صالحا صدوقا تا آخر. سمعانی میگوید کتبت عنه الكثير، خیلی پیشش شاگردی کردم. و کان یملی فی الجامع الجدید بنیسابور کل جمعه مکان اخی. اینا دو تا برادر بودن، یکی وجیه ابن طاهر یکی ظاهر ابن طاهر. ظاهرن اسمش ظاهره. نسبت به این وجیه ابن طاهر که محل حاجت ماست، خیلی تجلیل میکنن. نسبت به او هم خیلی تجلیل میکنن، اما در این حال میگن آقا نماز نمیخوند. از بزرگان محدثین ها، از بزرگان محدثین و فقها ها خیلی هم تجلیل میکنن ازش. ظاهر ابن طاهر، این وجیه ابن طاهر، دو تا برادر، خیلی ازش از هر دوشون تجلیل میکنن، ولی به او که میرسن میگن برادرش بهتر بود، یعنی وجیه بهتر. وقت صریحا میرسن که نماز نمیخوند. لذا اینجا داره که جای برادرش میرفت درس میگفت، حدیث میگفت در روز جمعه، مکان اخیه برادرش همون ظاهر ابن طاهره که عرض کرد. و کان خیر الرجال، از بهترین مردم بود، متواضعا، متوددا، الوفا، دائم الذکر، کثیر التلاوه، وصولا للرحم، تفرد فی عصره به اشیاء. خب دیگه تجلیلی بالاتر از این، توصیخی بالاتر از این دیگه نمیشه. که هم ابن الجوزی و هم سمعانی ذهبی میگوید الشیخ العالم العدل مسند و خراسان. خب این کلمات را بخواید مراجعه کنید، نگاه بکنید به کتاب سیر و اعلام نبلا جلد 20 صفحه 109 و 110. پس این آقا ثقه است بلا اشکال. ابن عساکر از این شخص روایت میکنه. این شخص از کی؟ ابو حامد الازهری. خب یک شخصی که اهل کار باشه باید بگرده این ابو حامد الازهری کیه آخر؟ ابو حامد الازهری احمد بن الحسن النیشابوری، تاریخ وفاتش 463. خب مراجعه کردیم به آقای ذهبی ببینیم که در احوالات این شخص چه میگوید. الازهری، العدل، المسند، الصدوق، ابو حامد، احمد بن الحسن، ابن محمد، ابن الحسن، ابن ازهر، الازهری، النیشابوری. بعد میگه حدث عنه ظاهر و وجیه ابن طاهر، همون آقایی که شیخ ابن عساکره که خوندیم، وجیه ابن طاهر. اینجا هم تصریح هست به این که او شاگرد این بوده و برادرش ظاهر، هر دو شاگردای این آقان. توفی فی رجب سنه 463. خب این آقای ازهری روایت میکنه از ابو محمد مخلدی. این که الحسن ابن احمد النیشابوری، اینا هم نیشابوری هن. المتوفا سنه 389. میدونید که نیشابور در زمان خودش بزرگترین حوزه علمیه این بلاد بوده، یعنی بلاد شرق بوده که میگن بلاد خراسان، یعنی از قسمتی که از فرض کنید از تهران، که تهران اون وقت میگفتن ری، حالا میگن تهران، حوزه علمیهی داشتن در ری، حرکت که میکردن به طرف شمال در طبرستان هم حوزه علمیهی داشتن در مازندران فعلی، بعد از اون مرحله به بالا دیگه بلاد خراسانه، که بلاد خراسان شامل کل این منطقه خراسان و منطقه افغانستان و منطقه ماوراء النهر و کل اینا رو میگن بلاد خراسان. قسمتی از اون عرض کنم که بلخ و بخارا اونجا خصوصا اسم میورن، و الا مرادشون از بلاد خراسان کل این منطقه است. این آقا وقت مسند خراسان بوده که اینقدر با عظمت بوده. خب نسبت به این ابو محمد مخلدی، حاکم، حاکم نیشابوری، میرم بدونید که حاکم نیشابوری کتاب بزرگی داره در احوالات علمای نیشابور که این کتاب حداقل به دست ماها نرسیده، یعنی چاپ که نشده، خطیش را ماها ندیدیم. حالا آیا وجود داره یا وجود نداره یا عمدن از بین بردن، خدا میدونه. قال الحاکم هو صحیح السماع والکتب. کتب مصدره، یعنی ضبط حدیث و نوشتنش. متقنون فی الروایه، صاحب الاملاء فی دار السنه، محدث عصره، توفی فی رجب سنه 389. این معاصر شیخ صدوق بوده رحمت الله علیه. و قال الذهبی در ترجمه این شخص المخلدی، حالا من اینجا تشدید گذاشتم، شاید هم همون مخلدی باشه، نم مخلدی مثلا. المخلدی الشیخ الصدوق المسند ابو محمد العدل شیخ العداله و بقیت اهل البیوتات. این که انسان از بیت علم باشه باز خودش یک امتیازی بوده و همطور هم هست، از بیت علم و تقوا و خاندان اصیل باشه باز یک امتیازیه، لذا تعبیر کرده از این شخص به بقیت و اهل البیوتات، که مثلا خاندان مثلا با عظمتی با شرافتی داشته این شخص. خب اینم که توثیقش تمام شد. این شخص از کی روایت میکنه؟ از ابوبکر محمد ابن حمدون، اینم باز نیشابوریه. ابوبکر کجا رفتیم؟ حسن ابن حماده. اجازه بدید. انبان و الحسن ابن حماده. پس این چی شده اینجا؟ ابوبکر محمد ابن حمدون برای چی اومده؟ کی گفته؟ نه اون که وجیه ابن طاهر بود. نه حالا اینجا حالا چی شده نمیدونم. پس میرسیم به کی؟ بعدش کیه؟ حسن ابن حماد دیگه. حسن ابن حماد سجاده در تاریخ 241 وفات کرده، همون سالیست که احمد ابن حنبل از دار دنیا رفته، سال 241 وفات احمد ابن حنبله. خب حسن ابن حماد سجاده از رجال سنن ابو داوده، از رجال نسائی، از رجال ابن ماجه است. احمد ابن حنبل گفته کان صاحب سنت، آدم خوبی بوده، اهل سنت بوده. ما بلغنی عنه الا خیر، جز خوبی و خیر چیزی این درباره این شخص نشنیدیم. ذهبی گفته کان من جلت العلماء و ثقاتهم فی زمانه. خب این دیگه بالاترین توثیق، جلد 11 صفحه 393، درست شد. ابن حجر عسقلانی میگوید صدوقون، اینم در تقریب و تهذیب جلد 1 صفحه 165. ما این اسانید رو ناچاریم تصحیح بکنیم، چون طرف حساب ما کسانی هستند مثل ابن تیمیه. اینا عرض کنم که اگر به دستشون بیفته آیه قرآن رو منکر میشن، اما این احادیث را به اسانید معتبر ما ناچاریم بیان بکنیم و اعتبار این اسانید را به اثبات برسونیم، تا حداقل افراد منصفی اگر مباحث ما به دستشون افتاد اونا برگردن به ابن تیمیه جواب بدن که این چه طرز بحث کردنیه. خب بعد از این حسن ابن حماد کیه؟ علی ابن عابس، اینه که خوندیم. بعدش ابوالجحاف است و اعمش، اینا رو هم خوندیم. باقی میمونه عطیه عوفی عن ابی سعید الخدری. عطیه را هم عرض خواهیم کرد، یک کمی صبر کنید تا سند واحدی را هم بخونم، بعد عطیه را بیان خواهم کرد. این مطلب را هم باید بدونیم که مثل ابوالجحاف را که گفتن شیعه است، ما در مباحث گذشته اگر یادتون باشه به دفتراتونم مراجعه کنید میبینید که ما به اثبات رسوندیم از کلمات بزرگانشون، از قبیل ذهبی، از قبیل ابن حجر عسقلانی، از قبیل ابن حبان و دیگران، که اگر راوی ثقه باشه شیعی بودنش مضر به وساقت نیست. این رو دیگه همیشه باید بدونیم، اینا یک اصول موضوعن و ما اینا رو به نحو اصل موضوعی که تمام کردیم برای خاطر اینکه تا آخر مباحثمون اینا همراه ما باشه این مطالب. اما روایت واحدی، ابوالحسن واحدی در کتاب اسباب النزول روایت میکنه این حدیث را از ابو سعید محمد ابن علی صفار. ابو سعید از کی روایت میکنه؟ از حسن ابن احمد مخلدی که الان خوندیم، به همین سند تا عطیه. پس کی باقی میمونه؟ ابو سعید محمد ابن علی صفار. این را که بشناسیم معلوم میشه که سند واحدی هم عرض کنم که از اسانید صحیح است. محمد ابن علی صفار از اهل نیشابور بوده، از محدثین بزرگ منطقه نیشابور بوده، در تاریخ 529 وفاتشه. کتابی داریم در احوالات علمای نیشابور و این از معتبرین کتابهای رجالیشونه که خیلی هم ازش نقل میکنن در کتبشون، کتاب عبدالغفار فارسی تاریخ نیشابور. تألیفش کیه؟ مؤلفش حافظ عبدالغفار فارسی. اشتباه کردم، عبدالغافر فارسی. عبدالغافر فارسی این کتابی داره که در این کتاب در اختیار هست. در تاریخ نیشابور عبدالغافر فارسی عرض کنم که صفحه 54 به شماره 103 میگوید محمد ابن علی ابن محمد ابن احمد ابن حبیب الصفار ابو سعید المعروف بالخشاب ابن اخت ابی سهل الخشاب اللحیانی شیخ مشهور بالحدیث من خواص خدم ابی عبد الرحمن سلمی یا سلمی، ظاهرا سلمی باشه، حالا ما دیگه عرض کردیم بنای دقت در ربط اسامی نداریم. عبد الرحمن سلمی، ابو عبد الرحمن سلمی از بزرگان محدثین و مفسرین و از مشایخ صوفیه هم هست. تفسیر ابو عبد الرحمن سلمی معروفه. و کان صاحب کتب اوصى له الشيخ بعد وفاته وصار بعده بندار كتب الحديث بنيشابور واكثر اقرانه سماعا واصولا. از اقرانش بیشتر به حدیث رسیده و اصول حدیث نزد ایشون بیشتر از دیگران هست. خب بعد میگوید به این که و بیته بیت الصلاح والحدیث، از خاندان صلاح است و از خاندان علم و حدیث و روایت. ولد سنه 381 توفی فی ذی القعده سنه 456. ترجمه این آقا را باز شما میتونید در کتاب العبر فی خبر من غبر، از کتابهای شمس الدین ذهبی است، در سنه 456 و همچنین در جاهای دیگه در کسانی بزرگانی که در سنه 456 از دار دنیا رفتن اسم این آقا موجود هست. پس ما برای سند واحدی هم جرحی نداریم. و تلخص مما ذکرنا تا اینجا که اگر تتبع بکنیم اسانید صحیحه دیگر هم خواهیم داشت، ولی کافی است برای خاطر اینکه اگر یک مجموعه احادیث داشته باشیم که در بین این مجموعه احادیث دو سه تا سند بلکه یک سند معتبر متفق علیه موجود باشد، دیگه این متن، این مضمون، این محتوا، مفاد این مجموعه احادیث دیگه قابل انکار نخواهد بود یقینا. باقی میمونه ترجمه عقیه عوفی. عقیه عوفی از مشاهیر تابعین، ظاهرا احوالاتش در مباحث گذشته در یک جای عرض کردم، حالا تکرار میکنیم، چاره ای نیست. این شخص از رجال کتاب الادب المفرد بخاری است. بخاری کتابی داره غیر از صحیحش به نام الادب المفرد، چاپم شده یک جلده. این عقیه عوفی از رجال بخاری است ولی در کتاب الادب المفرد، و همچنین از رجال صحیح ابو داوود هست و از رجال صحیح ترمذی است و از رجال ابن ماجه است. خب بعد از رجال مسند احمد ابن سعد صاحب طبقات نقل میکنه، عرض کردم که خودش توثیقش میکنه، و بعد از یحیی ابن معین نقل میکنن که صالحون ابو بکر بزار میگوید یعد فی التشیع روا عنه جلت الناس. پس بنابراین این آقا مشکلی ندارد از نظر بعضی از نواصب الا شیعی بودنش، که مثل جوزجانی او خواسته جرح بکنه این، عرض کردم که عطیه عوفی را، لکن خود جوزجانی را در احوالاتش نوشتن کان ناسبیا منحرفا عن علیین. اومد خود ابن حجر عسقلانی در مقدمه کتاب لسان المیزان که از کتابهای معتبرشون هست در جرح و تعدیل، در مقدمش میگوید که ما نباید اعتنا کنیم به حرفهای این جوزجانی، چون این جوزجانی آدم ناسبی است. البته هر محدث شیعی را چون ناسبی است جرح میکنه ولو ثقه باشه، اعتباری به جرحهای عرض کنم که جوزجانی ما قائل نیستیم. قائل این حرف کیه؟ ابن حجر عسقلانی است. ما جرحی برای عقیه عوفی نیافتیم الا جوزجانی، اونم به خاطر تشیع، لکن ابن حجر عسقلانی میگوید چون ناسبی است شیعیان را معمولا جرح میکنه. حالا بزرگترین جرم عقیه عوفی چیه؟ اینه که آوردنش خدمت حجاج. حالا خدمت حجاج که بی خود گفتم کلمه خدمت حجاج که مزخرف بود، این کلمه بی رفت بود، لکن حالا از زبانم در رفت. آوردنش پیش حجاج، عرض کنم که گفت که تو باید صبر کنی علی ابن ابی طالب را، عرض کنم که و او حاضر نشد. برای خاطر این که حاضر نشد امیر المؤمنین را صبر کنه، 400 ضرب شلاق عقیه عوفی را زدن و ریشش را تراشیدن و تبعیدش کردن یا فرار کرد. مدتها رفته بود در بلاد دیگر و مختفی بود. این بزرگترین جرم عقیه عوفی است که خب البته باید مثل جوزجانی او را جرحش بکنه، یا مثل عرض کنم که حجاج او را 400 ضرب شلاق بزنه، یا اتباع حجاج و امثال جوزجانی در زمان ما و در زمانهای متأخر بخوان مثلا عقیه را جرحش بکنن. خب معلومه دیگه. فتلخص مما ذکرنا که اسانیدمون به ابن عباس، به عبدالله ابن مسعود، به ابو سعید خدری، عرض کنم که و غیر ذلک فراوان و فراوان که تعداد قابل توجهی از این اسانید صحیحند بلا اشکال. ابن تیمیه چی گفته؟ مرحوم علامه استدلال کردن به نزول آیه یا ایها الرسول بلغ در کتاب منهاج الکرامه. کتاب ابن تیمیه که اسمش منهاج السنه است، رد منهاج الکرامه است دیگه. به اینجا که میرسه میگوید به این که ان هذا اعظم کذبا و فریتن، ادعای این که این آیه در غدیر خم نازل شده خیلی دروغ بزرگی است و افتراء بزرگی است. بعد میگه که و اما ما یرویه ابو نعیم فی الحلیه او فی فضائل الخلفاء و النقاش، نقاش از مفسرین خودشونه، و الثعلبی و الواحدی و نحوهم فی التفسیر، اون چی که این آیون روایت میکنن، فقد اتفق اهل المعرفت على ان فی ما یروونه کثیرن من الكذب الموضوع. شما که علامه هستید خب استدلال کردید به روایت ابو نعیم، استدلال کردید به روایت واحدی، بله اینا دروغ در تفسیر خیلی روایت میکنن، واحدی و ابو نعیم و امثالش و ثعلبی. و اتفقوا على ان هذا الحديث المذكور الذي رواه الثعلبی فی تفسیره هو من الموضوع، این حدیث اصلا موضوعه. خیلی این مقداری که الان محل حاجت بود این بود از کلام ابن تیمیه. بعد میگه که بله ما در تمییز حدیث راست از حدیث دروغ، تمییز حدیث صحیح از حدیث موضوع، باید به اهل حدیث اون بزرگان حدیث مراجعه کنیم و گفته‌های اونها ملاک است، و الا روایت ثعلبی و ابو نعیم و امثال ذلک اینا خیلی دروغ روایت میکنن و شما شیعیان استدلال میکنید به روایات اینجور افراد، اون وقت فکر میکنید که مثلا فرض کنید که مذهبتون و استدلالاتتون تمامه. این خلاصه ای کلامشه. خب ما چی گفتیم؟ ما عرض کردیم که بله ما هم قائلیم که ثعلبی دروغ خیلی روایت کرده، ما هم قائلیم که ابو نعیم خیلی دروغ روایت کرده، ما هم قائلیم که واحدی دروغ خیلی روایت کرده. خب بله چی شد؟ این کلیگویی چه فایده داره؟ ما نه فقط نسبت به اینها قائلیم، ما قائلیم در صحیح بخاری هم دروغ فراوانه، در صحیح مسلم هم دروغ فراوانه، ما قائلیم به این که در صحاح سته دروغ فراوان، در مسند احمد دروغ فراوان. خب تو مامادا، لکن وقتی استدلال کردیم به این حدیث که در ذیل آیه یا ایها الرسول وارد شده، اسانید معتبری را هم بیان میکنیم تا معلوم بشه که وقتی استدلال میکنیم به این کتب، البته در این کتب هم دروغ هست هم راست هست، لکن ما به دروغ هاشون استدلال نمی کنیم. بله خب درست. خیلی یک اشکال دیگه کرده ابن تیمیه، و اون اشکال عبارت از اینه که به علامه میگوید که شما گفتید که ما آیاتی از قرآن مجید داریم که به این آیات استدلال میکنیم، و حال این که در آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، دلالتی بر امامت علی ابن ابی طالب نیست. پس شما چیکار کردید؟ از سنت استفاده کردید و این دروغ از شما. و این چقدر شیعان دروغگو هستن؟ میگه که من از قرآن میخوام به اثبات برسونم، اما نخیر از قرآن به اثبات نرسون، از حدیث استدلال کرد. ان هذا الاستدلال ليس بالقرآن بل هو بالحديث. خب حالا اگر کسی برگرده به ابن تیمیه بگه که شما استدلال میکنید به آیه مبارکه و سیجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وليس چه آیه مبارکه و مال احد عنده من نعمت تجزا. شما خودتون خود ابن تیمیه به این آیه استدلال میکنه برای ابوبکر، در شرح مواقف به این آیه استدلال میکنن برای ابوبکر، در جاهای دیگه شاید شرح مقاصد هم باشه به این آیه استدلال میکنن برای ابوبکر که خب و سیجنبها الاتقى، مراد از اتقا ابوبکر است، اون وقت صغرا میشه برای کبرای ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نتیجه این میشه که اکرمکم کی؟ ابوبکر. خب ان اکرمکم عند الله اتقاکم کبرا، این صغرا که و سیجنبها الاتقا مراد ابوبکر از کجا در آوردید؟ یه حدیثی نقل کردید، پس به سنت برگشتید که شما. وقت نوبت به ما که میرسه، ما کی گفتیم که در خود قرآن اسم امیر المؤمنین و امامت امیر المؤمنین به معنای، عرض کردم که جوری موجود هست که هیچ احتیاج به تفسیر و توضیح و بیان نداشته باشه؟ کی ما اینطور دعا کردیم؟ عجیب اینه که میگه که فمن ادعا ان القرآن يدل على ان امامة علی مما امر بتبلیغه فقد افترا على القرآن. جلد 7 منهاج السنه صفحه 47. خب الحمدلله به اسانید معتبره به اثبات رسوندیم نزول آیه مبارکه را در قضیه غدیر و خم در باره امیر المؤمنین. بعضی دیگر آمدن گفتن به این که تفسیر این آیه مبارکه به این ترتیب و ادعای نزول آیه درباره امیرالمؤمنین در غدیر خم با سیاق آیه سازش نداره، پس سیاق مانع است از این تفسیر و شما نمیتونید استدلال بکنید، زیرا سیاق این آیه درباره اهل کتاب هست که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، یعنی والله یعصمک من اليهود و النصارى. این ربطی به قضیه غدیر خم و امیر المؤمنین نداره. عبارت رازی رو بشنوید که دیگه امروز دیگه وقت داره تمام میشه. اعلم ان هذه الروایات و این کثرت، خوب دقت بکنید، با اینکه اقرار میکنه به کثرت روایات، اعلم ان هذه الروایات و این کثرت الا ان الاولا حمله على انه تعالى خداوند متعال آمنه، پیغمبر اکرم را عرض کنم که آمنه من مکر اليهود و النصارى و امره به اظهار تبلیغ من غیر مبالات منه بهم و ذلك لأن ما قبل هذه الآية بكثيرين وما بعدها بكثيرين لما كان كلاما مع اليهود والنصارى امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة في البين على وجه تكون أجنبية عما قبلها وما بعدها. اصلا آیه در بین آیاتی آمده که در این آیات سخن با یهود و نصاراست. ما بیاییم این آیه را در این بین عرض کنم که جدا کنیم از آیات قبل و بعد، این ممتنع است، امتنع القاء هذه الآیه الواحده فی البین علی وجهی که تکون اون آیه اجنبیتن که ربطی به ما قبل و ما بعد نداشته باشه. خب جواب فخر رازی چیه؟ جلد 12 صفحه 50. باز برمیگردیم به قضیه سیاق. ما در آیه تطهیر بحث کردیم راجع به سیاق، اون سیاق که قوی ترم بود از این سیاق، در اونجا بحث کردیم. ما یک بحث عرض کنم که در خصوص یک بحثی در خصوص سیاق داریم و مبنا در سیاق چی هست. یک بحث اساسا در جمع‌آوری قرآن داریم و تدوین و تنظیم قرآن مجید که این آیات در کجاها قرار داده شده و این تنظیم آیات و جاهایی که برای آیات و سور معین شده به چه ملاک بوده و کی این کار را کرده و چگونه است این قضیه. خب وارد این بحث بخواییم بشیم که خیلی بحث دامنه‌دار عجیب و غریبی است. خب علاوه بر این پس شد دو مطلب، یک مطلب سیاق، یک مطلب راجع به تنظیم آیات و سور. مطلب سوم، مگر شما فخر رازی نمیدونی که سوره مائده آخر ما نزل من القرآن است؟ شما نگاه کنید به تفسیر قرطبی، نگاه کنید به تفسیر خازن، نگاه کنید به کتاب الاتقان فی علوم القرآن جلال الدین سیوطی، به هر تفسیری بخواید نگاه کنید محل اجماع و اتفاق در روایات ما هم هست. شما به تهذیب نگاه بکنید، در تهذیب، تهذیب شیخ طوسی جلد 1 صفحه 361 که این روایت در وسائلم هست که من الان آدرسش یادم نیست که متفق علیه که سوره مائده یه چند ماهی قبل از وفات پیغمبر اکرم نازل شده و بعد از سوره مائده دیگه سوره‌ای آیه‌ای از قرآن مجید ما نداریم. و واقعی قدیر خمم که معلومه که آخر ایام حیات رسول الله بوده. خب اون وقت آیا پیغمبر اکرم از یهود و نصارا میترسیدن؟ خودش این یک بحثی است که آیا دیگه یهود و نصارا قدرت داشتن؟ یه دو سه ماه مونده به وفات پیغمبر اکرم دیگه یهود و نصارا دیگه نفوذی، قدرتی، شوکتی داشتن مثل اول بعثت پیغمبر اکرم یا اول تشریف آوردنشون به مدینه؟ تا اینکه پیغمبر اکرم بترسن از یهود و نصارا و تبلیغ نکنن ما انزل الیک من ربک را، اون وقت خداوند متعال بفرمایید والله یعصمو، این طوره واقعا. پس این احادیث را چه بکنیم؟ و خود جناب عالی مگر نگفتی که این روایت برا ابن وهادا رأی برا ابن عازب، رأی ابن عباس، رأی محمد ابن علی الامام الباقر علیه السلام که این آیه در واقعه غدیر خم نازل شده، درباره امیرالمؤمنین نازل شده؟ بعد این روایات معتبره را چیکار بکنیم؟ این جناب فخر رازی است. ما خواهیم فخر رازی را انشاءالله در همین قضیه قدیر انشاءالله بیشتر خواهیم شناختش. فخر رازی آدمی است که میگه اساساً امیرالمؤمنین نبودن در واقعه قدیر خم، اصلا نبودن. شما رو به خدا میشنوید، اصلا علی ابن ابی طالب در غدیر در حجۃ الوداع با پیغمبر اکرم نبودن. پس این همه روایت که روز غدیر خم هادا من کنت مولا فهادا علی مولا، مردم بیایید سلام کنید، مردم بیایید بیعت کنید، اینا همش دروغ. کار به جای رسیده که ابن حجر مکی صاحب صواعق متعصب به فخر رازی میگه این چه حرفیه تو میزنی، این چه مزخرفیست که میگی تو. این جناب فخر رازی است. فخر رازی اینجوریه. خب فتلخص مما ذکرنا تا اینجا، بعد باقی میماند روایاتشون در نزول آیه مبارکه در غیر قضیه غدیر خم و امیر المؤمنین، چون اقوالی و روایات دیگری هم دارن. بد نیست که به اونها هم برای تتمیم بحث رسیدگی شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.